سلام وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است، 6:30 به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به مجله خبری این ساعت. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این 30 دقیقه. نخست خبرهای فشرده از افغانستان و جهان. آنتونیو گوتریش، سرمنشی ملل متحد، میگوید که لغو تمامی محدودیت‌های کاری زنان برای رسیدگی به میلیون‌ها نیازمند به کمک بشری در افغانستان مهم است. گوتریش در توییت ناوقت دیروز گفت که افغان‌ها به کمک‌های اضطراری نیاز دارند و نقش زنان در مددرسانی کلیدی است. سازمان ملل متحد حدود یک ماه پیش اعلام کرد که طالبان مانع کار زنان در دفترهای این سازمان در افغانستان شدند. پیش از آن حکومت طالبان در اوایل ماه جدی سال گذشته مانع کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی شده بود. قرار است نشست دو روزه به میزبانی سازمان ملل متحد فردا با اشتراک نمایندگان ویژه کشورهای مختلف منطقه و جهان در امور افغانستان در دوحه پایتخت قطر آغاز شود. استیفن دوجارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، گفته که طالبان به این نشست دعوت نشدند. امینه محمد، معاون سازمان ملل متحد، حدود دو هفته پیش گفته بود که این سازمان در حال برگزاری کنفرانس برای بررسی گام‌های نخستین بر رسمیت شناختن مشروط حکومت طالبان است. این اظهارات محمدی واکنش‌های زیاده را به همراه داشت. اما سپس یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که نشست دوحه درباره بر رسمیت شناختن حکومت طالبان متمرکز نخواهد بود. بیش از 20 ماه از بازگشت دوباره طالبان به قدرت می‌گذرد و تا هنوز هیچ کشور در جهان حاضر نشده حکومت آنها را به رسمیت بشناسد. وزیر ارشاد حج و اوقاف طالبان میگوید که 30,000 تن از افغانستان امسال در مراسم حج اشتراک خواهند کرد. مولوی نور محمد ثاقب امروز بر رسانه ها گفت که زائران افغان بر اساس سهمیه‌ای که به افغانستان داده شده برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی خواهند رفت. او در ادامه از تلاش ها برای کاهش مصارف حج و ایجاد سهولت برای زائران افغان سخن گفته.
غواړو چې غیر ضروری لګښتونه راکم کو.
می خواهیم که مصارف اضافی را کاهش دهیم، طوری که سهولت ها و خدمات بهتر به حاجیان کم نشود.
مولوی ثاقب افزود که هزینه اشتراک هر نفر در مراسم حج امسال 3924 دلار خواهد بود. پارسال اشتراک هر شهروند افغانستان در مراسم حج 4130 دلار هزینه برداشته بود. 11 تن در نتیجه نشاط گاز در هند امروز جان باختند. یک مقام هندی که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری فرانس پرس گفته که 4 تن دیگر در این رویداد در ایالت پنجاب زخم برداشتند. نشاط گاز در یک منطقه صنعتی رخ داده و علت آن تا هنوز مشخص نشده است. و شهروندان ازبکستان امروز در همه‌پرسی درباره قانون اساسی این کشور رأی دادند. این همه‌پرسی راه را انوار خواهد کرد تا رئیس جمهور شوکت میرزیایف تا سال 2040 میلادی در قدرت بماند. انتظار می‌رود که رای دهندگان در این همه‌پرسی پیشنهادها از جمله تمدید دوره ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال را تایید کنند. مقام‌ها این تغییرات را راه برای بهبود حکومتداری در کشوری که به شدت در کنترل دولت است دانستند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است، 6:34 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، یک روز مانده با آغاز نشست بین المللی در مورد افغانستان در دوحه. امروز همزمان زنان افغان در پاکستان اعتراض کردند. این نشست تا کدام حد مهم است؟ گفتگو میکنیم با یک دیپلمات پیشین افغانستان آگاه مسائل سیاسی. سرمنشی سازمان ملل متحد کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی در افغانستان را نیاز خیلی مهم مردم میداند. زنان در چی وضعیت بسر میبرند؟
شوهرم پدریست، یک بچه 7 ساله دارم، دو تا دخترکایم است. دیگه خودم که تا مشکلات خیلی رو بروستم.
5 سال از جان باختن نو کارمند رسانه ها به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی گذشت. اهل رسانه هنوز نگرانند.
پیام اصلی ما به جهان ای است که لطفاً طالبان را به رسمیت نشناسید. شناختن طالبان به رسمیت جنایت است به مردم افغانستان.
برنامه غذایی جهان هشدار داده که درگیری در سودان باعث بحران بشری در تمامی افریقا خواهد شد. دعوت میکنم در این مجله خبری ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم ما خوش آمدید شنونده عزیز. اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. می پردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. یک روز با آغاز نشست بین المللی در مورد افغانستان در دوحه پایتخت قطر مانده. شمار از افغان ها می گویند در این نشست باید مشکلات واقعی مردم بررسی و برای حل آن گام های فوری برداشته شود. همزمان گروه از زنان افغان در پاکستان پیش از برگزاری نشست دوحه اعتراض را برپا کرده و سازمان ملل متحد خواستند که طالبان را به رسمیت نشناسد. فائزه ابراهیمی همین حالا جزئیات بیشتر دارد.
نوی صاحب سلام بر شما و سلام بر تمامی شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. امروز شماره از زنان افغان در پاکستان در یک گردهمایی و راهپیمایی صدای خود را بلند کردند و اینکه بیان داشتند که زنان افغانستان پس از حاکمیت طالبان به فراموشی سپرده شده و باید سازمان ملل متحد و جامعه جهانی زنان را در نظر داشته باشد و طالبان را به هیچ گونه به رسمیت نشناسند. وحیده میری یک از شرکت کنندگان اعتراض امروز به رادیو آزادی گفت که هدف از اعتراضشان نشان دادن صدایشان برای جهانیان هست و اونا مشخصا از سازمان ملل میخواهند که طالبان را رسمیت نشناسند به دلیل این که رسمیت شناختن یک جنایت هست و جفا هست در حق زنان و زنانی که تاکنون محرومیت ها در افغانستان زندگی کردن. یکی دیگر از زنانی که در این اعتراض شرکت کرده و نخواسته که نامش در گزارش منتشر شود گفته که سیاست نرم سازمان ملل متحد در برابر رژیم طالبان در مقابل رژیم طالبان انتقاد کرده و گفته که به رسمیت دادن طالبان ممکن هست که آزادی کلی زنان را بگیره و دیگر از زنان افغانستان هیچ حق و حقوق باقی نماند. در همین حال این اعتراضات در حال برگزار میشه که ما دیروز هم در کابل پایتخت شاهد اعتراض شماره از فعالان زن بودیم و همه این اعتراضات در آستانه نشست دوحه هست که قرار است فردا اول می و دوم می برگزار شود و در این نشست قرار روی مسائل امنیتی افغانستان و روی مسائل حقوق بشری افغانستان صحبت شود. این در حال است که این اعتراضات یک جمله را تکرار می کند که به طالبان به رسمیت نشناسید، هرچند از مقامات طالبان در این نشست دعوت نشده و اظهاراتی که در گذشته اعضای سازمان ملل و مقاماتشان بیان کرده آن را هم سخنگوی سازمان ملل این را رد کردن که هیچ پلان و یا برنامه برای که طالبان را به رسمیت بشناسن وجود ندارن. ما خواستیم در ارتباط با این صحبت ها و اعتراضات واکنش حکومت طالبان را هم داشته باشه. من ما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر گزارش و همین اکنون که ما همراه شما صحبت میکنیم به سوالات ما پاسخ ندادن. این در حال است که با تعداد از شهروندان افغانستان هم ما صحبت کردیم و در آستانه نشست دوحه دیدگاه از اونها خواستیم که توقع شهروندان و مردم افغانستان از نشست دوحه چی است. مطلع شهاب یکی از باشندگان شهر کابل که در صحبت با رادیو آزادی گفت که مهمترین چیز ای است که مشکلات مردم افغانستان به زودترین فرصت حل شود و اونا بتونند که یک راه را به خاطر در پیدا کردن آرامش در داخل افغانستان باز بکنند. در همین حال یکی از زنان دیگر که باشنده شهر کابل هست و نخواسته که به خاطر مشکلات امنیتی نامش در گزارش منتشر شود، هم در کنار تاکید بر حقوق زنان افغان از جامعه جهانی خواسته که هر چه زودتر تمام محدودیت هایی که بر زنان تاکنون وضع شده اون رفع شود و زنان بتونه بر آسانی و تحصیل، کار و تعلیمشان دوباره دسترسی پیدا بکنند. در حال است که تاکنون اکثریت از کشورها طالبان را به رسمیت نشناخته. بعد از همه مهمتر موضوعات که هر از گاه و محدودیت هایی که اعلام میشه بر علیه زنان، اینها واکنش های جهانی را در پی داشته، اما هیچ تغییر تاکنون بر این موضوعات ایجاد نشده و هنوز هم اکثریت از موضوعات در قبال زنان هست و به گفته فعالان حقوق زن، حقوق بشری زنان در افغانستان در حال تلف شدن است.
تشکر میکنم از شما. فائزه ابراهیمی را با خود داشتیم. نشست دوحه که برای دو روز برگزار خواهد شد فردا آغاز می شود. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که این نشست به هیچ صورت با عنوان به رسمیت شناختن حکومت طالبان نخواهد بود. برای بحث بیشتر در این مورد حالا عزیز آریانفر، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل سیاسی را از جرمنی با خود داریم. آقای آریانفر، خوش آمدین به برنامه ما. نشست دوحه بر افغانستان تا کدام حد مهم است؟
با درود خدمت شما و بینندگان گرامی. بله، نشست دوحه بدون چون و چرا و بدون تردید یک نشست بسیار مهم است و مردم افغانستان از این نشست باران اهمیت در ایست که ای از طرف سازمان ملل برگزار میشه و خود دبیر کل سازمان ملل در این نشست سخنرانی میکنه و این یک نوید است برای مردم افغانستان. ما در واقع مردم افغانستان یک رشته تقاضاها و خواستها و مطالبات بسیار مشروع دارن که در چند نقطه خلاصه میشه. نخستینش ایست که نباید در برابر طالبان از نرمش کار گرفته شه و رژیم طالبان به رسمیت شناخته شود، به خاطر که طالبان تجربه نشان داده که زبان دیگر غیر زبان زور نمیخوانند. نه تنها بحث به رسمیت شناختن طالبان نباید مطرح شود، بلکه هیچ نوع امتیاز بر طالبان دیگر داده نشود. انتظار دوم است که این نشست در حرف باقی نماند، یعنی یک نقشه راه و یک مقدار در واقع گام های مشخص و عملی برداشته شود و این عبارت از است که به خواستهای مشروع مردم افغانستان پاسخ گفته شود. یکی از این خواستها تشکیل دولت فراگیر ملی است، یک دولت که ممثل اراده مردم افغانستان باشد و از مشروعیت ملی و بین المللی برخوردار باشد. رژیم طالبان نه نماینده مردم افغانستان است و نه از مشروعیت ملی و بین المللی برخوردار است. موضوع دوم بحث مبارزه با تروریسم است که طالبان برغم از اینکه تعهدات بسیار جدی و کشورهای مختلف پیش از به قدرت رسیدن داده بودن، هیچ گام در راستای مبارزه با تروریسم بر نداشتن، بلکه افغانستان امروز با کانون گرم گروه های مختلف تروریستی تبدیل شده و این در جامعه مختلف بین المللی بارها نماینده های کشورهای مختلف از این مشکل یاد کردن. خب مسئله بسیار مهم نقض سیستماتیک و سامانمند حقوق بشر در افغانستان است. طالبا از یک طرف بانوانه که نیمی از پیکر جامعه است از حقوق مدنیشون محروم ساختند و از طرف دیگه تمام مردم افغانستان اینا محروم ساختند. طالبان نمیتونن که از کل مردم افغانستان نمایندگی کنن. ما توقع مردم افغانستان ایست که در گامان خود یک فیصله عمومی صادر شود که باید دولت فراگیر ملی تشکیل شود و در صورتی که طالبان به خواستای جامعه جهانی و مردم افغانستان تنگاتن باید اقدامات بسیار عاجل سخت افزاری در برابر طالبان آورده شود. مثلا از سفر طالبان به کشورهای مختلف در واقع جلوگیری شود، دارایی های طالبان مورد تحریم قرار بگیره به خاطر که اینا با صورت های افسانه ای دست یافتن و کاخهای بسیار مجلل در کشورهای مختلف دارن و از طرف دیگه برگزاری یک لویه جرگه بسیار مهم است که در اونجا یک دولت موقت و انتقالی تشکیل شود متشکل از نمایندگان افراد اشخاص بی‌طرف و شخصیت های ملی
مکنان. آقای آریانفر، میخواستم بپرسم که با توجه به اهمیتی که شما به او اشاره کردین، چرا نشست دوحه در پشت درهای بسته برگزار میشه و در صورتی که چنین میشه پیامدش بر افغانستان چی خواهد بود، در حالی که سیاسیون، فعالان، خبرنگاران و نماینده های مردم افغانستان در نشست دوحه اشتراک ندارند؟
خب ببینید، این نشست یک نشست سیاسی بین المللی است که با مشارکت کشورهای زیدخل در مسائل افغانستان و جامعه بین المللی برگزار میشه. طبعا این بریجه از نماینده های جامعه مدنی افغانستان و احزاب و اپوزیسیون افغانستان و دولت طالبان کسی دعوت نشده. بنابراین پیشنهاد ما این است که اگر امکان داشته باشه یک لویجرگی در یکی از کشورهای بی‌طرف مثل هندوستان، از نظر من بهترین کشور هندوستان است چون کشورهای عربی هم به نحو از آنها از رژیم طالبان حمایت مالی میکنند و این بسیار مهم است که در اون لویجرگی نماینده های واقعی و راستین مردم افغانستان دعوت شوند تا اونا بتونند که یک نقشه راه را برای تشکیل یک دولت انتقالی و موقت اینا در نظر بگیرن و از طرف دیگه باید جامعه جهانی از روش های سخت افزاری در برابر طالبان کار بگیره، در صورتی که طالبان به این خواست ها در واقع پاسخ نگوین، اگر از تحریم ها کار گرفتنش در برابر طالبان نرمش نشان میده که سود نداره. در دو سال گذشته طالبان با تمام با پیمان شکنی با تمام تعهدات خود پشت پا زدن، اینا در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم جهانی صادق نیستند، در زمینه نقض سیستماتیک و حقوق بشر هیچ گام مثبت را اینا بر نداشتن غیر از اینکه از خشونت و از روش های سخت افزاری کار میگیرن. بنابراین ما امیدوار هستیم که این نشست به هر محدود نماند، گام های عملی برداشته شده، باید کاملا مشخص خواست های مردم افغانستان بازتاب بیفته و از رژیم طالبان خواسته شده که به این خواست ها اینا گردن بدهن و تمکین کنن و در صورت که اینا از این خواست ها در واقع واکنش نشان نمیتن باید با سخت‌ترین روش ها در برابر طالبان موضع‌گیری شده و کل کشورهای جهان و مجامع بین‌المللی را یعنی مکلف و موظف بسازن که به این راستا هم دام شوند.
سپاسگزار هستم از شما عزیز آریانفر، دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی که با ما در این برنامه همراه بودید.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
سرمنشی سازمان ملل متحد رفع محدودیت‌ها بر حق کار زنان در افغانستان را کلید برای دستیابی میلیون‌ها نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در این کشور می‌داند. آنتونیو گوترش در توییت گفته که برای اطمینان از رسانیدن این کمک‌ها حضور زنان ضروری است. جزئیاتش در این گزارش.
شماری از زنان نیازمند در افغانستان میگویند به کمک‌های ارتیاجل بشردوستانه نیاز دارند. یکی از این زنان که ساکن کابل است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، برای رادیو زودی گفت با مشکلات فراوان در زندگی روبرو است.
شوهرم پدریز، یک بچه 7 ساله دارم، دو تا دخترکایم است. دیگه خودم که مشکلات خیلی روبرو استم. خودم در بلاک‌ها میرفتم، یک کالا مالا چیز میشستم، فرشویی آلو میکنم میرم. دیگه از کار بار کس ندارم. که دیوارم زندگی میکنم در یک تاکوش از تاکوام کرا میگر از پیشم. یک نیم بوجیارد بود، کنزره برنج بود، یک ذره روغن بود. اینمی سی چیز که ما کمک شده و دیگه کمک ممک ندیدیم.
از سوی هم برخی از کارمندان زن نهادهای امدادرسان غیر دولتی نقش زنان در رسانیدن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان را مهم می‌دانند. زهرا تابش کارمند نهاد پژوهش و توسعه می‌گوید زنان می‌توانند راحت‌تر مشکلاتشان را با زنان در میان بگذارند و با در نظر داشت شرایط فعلی و محدودیت‌های وضع شده حضور زنان در کمک رسانی به زنان ضروری است.
در این شرایط فعلی اگر یک مرد وارد یک خانه بی سرپرست شود، این کلان شاید جرم شمرده شود. این نمیتونه اون خانواده که واقعا مشکل داره بی سرپرست هست، پس او دائم به امو حالت باقی میمونه یا در بخش زنان بارداری بر اونا درست رسیدگی نمیشه، اونا کلش مثلا از بین میره. خب اونا نمیتونه یک زن باردار در افغانستان فرق که بیه با یک مرد بگه من اینی مشکل دارم مست. ولی او همه حرفایشو نمیتونه برای یک زن براحتی توضیح بده.
این در حال است که آنتونی گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید برداشتن تمامی اقدامات که حق کار زنان را محدود میکند کلید برای دستیابی میلیون ها نیازمند در افغانستان به کمک های بشردوستانه است. انتونیو گوتریش روز شنبه در تویت گفته افغانها به کمک‌های فوری نیاز دارند و برای اطمینان از رسانیدن این کمک‌ها حضور زنان ضروری است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان پیش از این گفته که تقریبا نصف 28.3 میلیون نیازمند کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. این در حال است که استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد به روز جمعه گفت که این سازمان متحد به ادامه ماموریتش در افغانستان است و درباره چگونگی پیشبرد کارشان ارزیابی می‌کنند. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما پس از ممنوعیت کار زنان در دفترهای این سازمان در افغانستان در 4 اپریل گفته بود که آنها مجبور هستند که انتخاب وحشتناک بین ماندن در افغانستان و کمک رسانی به نیازمندان و متحد ماندن به اصولشان داشته باشند. همچنان اخیراً شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه سرکوب زنان از سوی طالبان را نکوهش کرده و خواهان رفع فوری محدودیت‌های وضع شده بر زنان شده است. حکومت طالبان در پاسخ به این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که این مسئله داخلی افغانستان است و به سایر کشورها آسیب نمی‌رساند. طالبان در بیش از 20 ماه حاکمیتشان در افغانستان محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران وضع کردند که ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون‌ها و کار در اداره‌های غیر دولتی و بیشتر اداره‌های دولتی از مهم‌ترین محدودیت‌های وضع شده‌اند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
6:52 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از خبرنگاران در افغانستان در پنجمین سال روز جان باختن 9 خبرنگار و شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی میگویند که هنوز هم مسئولیت کاری و امنیت جانی ندارند. در 10 ثور سال 1397 خورشیدی یک انتحار کننده در منطقه 6 درک شهر کابل گروهی از خبرنگاران را هدف قرار داد که در آن عبادالله انانزی، سباون کاکر و فرشته محرم دورانی 3 تن از خبرنگاران رادیو آزادی نیز جان باختند. بیشتر در این گزارش.
10 ثور برابر است به 5 سال روز رویداد خونین 6 درک کابل برای خبرنگارانی که در آن 9 خبرنگار تصویر بردار به شمول عبادالله هنانزی، سبان کاکر و محرم دورانی 3 تن از خبرنگاران رادیو آزادی کشته شدند. اکنون با گذشت 5 سال از این رویداد شماره از خبرنگاران میگن که هنوز هم مسئولیت کاری و امنیت جانی ندارند. مروه یکی از این خبرنگاران بر رادیو آزادی گفت در زیر حاکمیت طالبان با مشکلات متعدد روبرو هستند.
یک وضعیت خیلی بد، دشوار و نامعلوم را خبرنگاران در داخل افغانستان به سر میبرند. امنیت خبرنگاران اصلا توسط حکومت تامین نمیشه، یعنی خبرنگاران امنیت جانی ندارند.
او میگوید بیشتر زنان خبرنگار از وظایفشان بیکار شده و اکنون در خانه نشستند و در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. یکی از خبرنگاران دیگر که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت طالبان اجازه نمیدهند تا خبرنگار در تهیه گزارش دست آزاد داشته باشد.
خبرنگارایی که بخواه حقیقت جامعه را پوشش بده، انعکاس بده، او خبرنگار مورد تعقیب قرار میگیره، به بهانه های مختلف بازداشت میشه، بندی میشه. او همو اصول ژورنالیستیکی برای خبرنگار در نظر گرفته نمیشه.
از سوی دیگر مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه اش به مناسبات 27 اوت روز ملی خبرنگاران گفته بود در سال 1401 میزان خشونت در برابر خبرنگاران 2 برابر سال قبل آن افزایش یافته است. این مرکز در گزارشش افزوده بود در جریان این سال 237 رویداد خشونت و نقض قوانین رسانه‌ای ثبت شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌ها در پیوان با ادعاهای این خبرنگاران و تعقیب پرونده‌های قتل خبرنگاران پاسخ نداد، اما او در گذشته هر نوع تهدید و آزار اذیت خبرنگاران را رد کرده بود. اما حفیظ‌الله بارکزی رئیس شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان ادعا می‌کند که حکومت پیشین پرونده قتل خبرنگاران با شمول جان باختگان رویداد 6 درک را به گونه درست پیگیری نکرده است.
گرچه در آن وقت هم ما صدای خود را بلند کردیم که باید روسیه و قضایا زینا تحقیق شود. متاسفانه که نظام گذشته امروز فردا که تحقیق نکرد.
او افزود که حالا یک بار دیگر تلاش ها را به هدف پیگیری پرونده های قتل خبرنگاران آغاز کردند. اما جمشید رسولی سخنگوی اداره لوی سارنواله نظام پیشین جمهوریت دو سال قبل به رادیو آزادی گفته بود که در پیوان به قتل نو خبرنگار به شمول سه خبرنگار رادیو آزادی در حمله شجدرک 5 تن بازداشت شدند که از این میان 3 تنشان به اعدام محکوم و 2 تن دیگرشان هر کدام به 10 سال و 14 سال زندان محکوم شدند. 5 سال قبل از امروز منطقه شجدرک شهر کابل در نخستین ساعات آغاز دهم سور سال 1397 گواه یک حمله انتحاری بود و لحظات بعد که خبرنگاران برای پوشش این رویداد در محل جمع شده بودند، عامل انتحاری مواد امراهش را در بین خبرنگاران منفجر کرد. این رویداد که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت با واکنش های داخلی و بیرونی روبرو شد. سازمان گزارشگران بدون مرز هم در ماه جدی سال 1401 خورشیدی گفته بود که در جریان دو دهه گذشته نزدیک به 1700 خبرنگار در جهان کشته شدند که از این میان 81 تن آنان در افغانستان بوده است.
بیشتر از خبر،
برنامه غذایی جهان هشدار داده که درگیری در سودان باعث بحران بشری در تمامی افریقا خواهد شد. این درگیری که میان اردو یک گروه شبه نظامی دو هفته پیش آغاز شد، صدها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته. ستار فروغ با ما شماست با جزئیات بیشتر در این مورد.
مارتین فریک رئیس برنامه غذایی جهان گفته که حتی پیش از آغاز درگیری یک سوم جمعیت سودان از گرسنگی رنج می بردن و با ادامه درگیری تمام منطقه افریقا با بحران بشری روبرو خواهد شد. با گفته او اکنون کمبود همه چیز وجود دارد و بهای مواد خوراکی افزایش یافته. بهای مواد غذایی در دو کشور همسایه سودان، چاد و سودان جنوبی نیز افزایش یافته. این دو کشور پس از آغاز درگیری در سودان هزاران مهاجر را پذیرفتند. رئیس برنامه جهانی غذا گفته که در سودان جنوبی که برخی از مناطق آن با سیل و بعضی از مناطق دیگرش با خشکسالی روبروستند، بهای مواد غذایی 28% افزایش یافته. درگیری در سودان دو هفته پیش یعنی در 15 ماه اپریل بین اردو به رهبری عبدالفتاح البرهان و گروه شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سری به رهبری محمد همدان دقلو آغاز شد. بر اثر این درگیری بیش از 500 تن تا فعلا کشته شده و اضافه از 4000 تن دیگر زخم برداشتند. پس از درگیری کشورهای مختلف به بیرون کشیدن شهروندانشان از سودان آغاز کردند. درگیری همچنان سبب شد که WFP برنامه جهانی غذا فعالیت‌های خود را در سودان به حالت تعلیق درآورد. به گفته رئیس برنامه جهانی غذا، پناهجویانی که قبلا به سودان پناه آورده بودند، زنان حامله و کودکان دچار سوء تغذیه، بدون کمک WFP هیچ چیز نخواهند داشت. او در ادامه گفته که با بهبود وضعیت امنیتی در سودان فعالیت‌های خود را برنامه جهانی غذا اثر خواهد گرفت.
تشکر میکنم از شما ستار فروغ در مورد تحولات سودان جزئیات میداد. و حالا هم از جهان ورزش بشنویم. خبرنگار رادیو آزادی زبی شهزاد امین‌ها با ما شما پیوسته و جزئیات تازه را شریک میسازد.
سلامت باشین همکار گرامی. اجمل اسحاق زای از جمله ملی پوشان اسبق فدراسیون کرش افغانستان که چند سال میشه داوری هم میکنه، تانسته که اسناد یا گواهینامه داوری بین المللی سه ستاره را از کشور چین و از شهر هانگژو به دست بیاره. مسابقات قهرمانی کرش آسیا روز گذشته به پایان رسید که در چین و در شهر هانگژو برگزار شده بود که در این رویداد کورس داوری هم برگزار شده بود که اجمل اسحاق زای موفق شد که این کورس را موفقانه پشت سر بگذاره و تونست که سند داوری درجه 3 را به دست بیاره. و همچنان تیم والیبال کامیر قرار است که در مسابقات کلاب های والیبال آسیا که در شهر رفای بحرین برگزار میشه رهسپار این کشور شود.